نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران، شمایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه‌هایی که جمعه در ایران شروع شده 15 اسفند ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما هم در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند برای 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده در مجله نیمه شب. با خبرها شروع میکنیم با فهیم خضر حیدری.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اعلام اینکه ایران و غرب به توافق نهایی در دور تازه مذاکرات نزدیک میشوند گفت برخی میکوشند تا با دروغ پردازی فضای هیستری و ترس علیه ایران ایجاد کنند و مانع از دستیابی به توافق شوند. آقای ظریف که در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی CNN شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسش کریستیان امانپور درباره سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت این سخنان هیچ تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران نداشت و مشکل این افراد این است که صلح و ثبات را تهدیدی علیه موجودیت خود میدانند و به دنبال جنگ و تنش و بی‌اعتمادی هستند. آقای ظریف تأکید کرد که اراده سیاسی ایران بر حل موضوع و حصول توافق است و طرف مقابل هم باید نشان دهد که همین اراده سیاسی را دارد، چرا که تحریم ها و توافق با هم جمع نمی شوند و نمی توان در شرایط تحریم به توافق نهایی چشم داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا چشم خود را بر روی به گفته او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نمی‌بندد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری روز پنجشنبه در عربستان پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در نقاطی مانند سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص یمن ببندد. جان کری در پی 3 روز مذاکرات هسته‌ای با همتای ایرانی خود در سوئیس عصر چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا نگرانی کشورهای عرب منطقه را از مذاکرات هسته‌ای با ایران رفع کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه عربستان در ریاض گفت تکریت نمونه خوبی برای اثبات نگرانی ریاض است و نشان می‌دهد که ایران در حال تسلط بر عراق است. یک مقام ارشد ناتو از کشته شدن گروه بزرگی از سربازهای روسیه در نبردهای شرق اوکراین خبر داد. ژنرال الکساندر ورشبو، معاون دبیرکل ناتو که در نشست خبری در ریگا پایتخت لتونی سخن می گفت، افسود مردم در روسیه از مداخله دولت در بحران شرق اوکراین حمایت نمی کنند، مخصوصا که رهبران روسیه هر روز بیش از دیروز این واقعیت را که تعداد زیادی از سربازان در این درگیری ها جان خود را از دست می دهند انکار می کنند. این اظهارات از سوی معاون دبیرکل ناتو در حالی طرح می شود که مسکو هر گونه حضور سربازان ارتش آن کشور در شرق اوکراین را رد می کند. آقای ورشبو همچنین توافق آتش‌بس موقت را که ماه گذشته در مینسک حاصل شد گامی در راه پایان بحران در اوکراین دانست و گفت بر اساس گزارش‌ها درگیری‌ها در اوکراین تاکنون جان بیش از 6000 نفر را گرفته و این توافق می تواند نقطه پایانی بر خشونت در اوکراین باشد. معاون دبیرکل ناتو خواستار توافق کامل و پایدار برای حل بحران اوکراین شد و روسیه را مسئول دستیابی به چنین توافقی دانست. بشنویم از ایران. یکی از دانش آموزان آسیب دیده در انفجار مین در ایلام پای خود را از دست داد. معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و در تشریح آخرین وضعیت دانش آموزان آسیب دیده در این انفجار گفت پای چپ یکی از دانش آموزان پس از این حادثه قطع شد و دانش آموز دیگری نیز که از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. رسول پاپایی گفت سایر دانش آموزان آسیب دیده در بیمارستان اهواز بستری هستند. به گفته او سوختگی دانش آموزان از 30-55% گزارش شده است. هفته گذشته انفجار مین در منطقه مهران از توابع استان ایلام سبب مجروح شدن 5 دانش آموز یک مدرسه عشایری شد. بر اساس آمار مرکز مین زدایی ایران 4,200,000 هکتار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران وجود دارد که 26 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. آزاده،
خیلی متشکرم. از تو فهیم خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید در بخش نخست مجله نیمه شب. یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت اگر با ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اصولگرایان چاره‌ای جز ائتلاف ندارند.
بازی برچسب فتنه که معمولا دستاویز اقتدارگرایان بوده برای پسراندن رقبای خودشون، این بازی تا حدود زیادی کمرنگ میشه.
زیر سوال بردن تئوری انفجار بزرگ کیهانی با یک نظریه تازه.
اینها سعی کردن که یک نظریه‌ای بدن که این تکینگی رو توش نداشته باشه، یعنی جایی که نظریه هایی که ما داریم فرو می‌ریزه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه از برنامه چهارکنج رو میشنوید اگر با ما بمونید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با شبکه آمریکایی MBC با تاکید چند باره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت که با توافق همه جانبه اتمی بازرسی‌های پی در پی این امر ثابت خواهد کرد. محمد جواد ظریف در این گفتگوی تلویزیونی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو که در مورد یهودیان ایران به تاریخ تحریف تاریخ متهم کرد و گفت این پادشاهان ایرانی بودند که در مقاطع گوناگون تاریخی از جمله در بابل یهودیان را از مرگ و فاجعه نجات دادند. گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن بشنویم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تأکید میگوید که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است و دستیابی به توافق همه جانبه به سود همگان خواهد بود. محمد جواد ظریف در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا با اشاره به دشواری‌های گفتگو از پیشرفت‌های به دست آمده ابراز خرسندی کرد و در همان حال نخست وزیر اسرائیل را به ایران هراسی و تحریف واقعیت‌های تاریخی متهم ساخت. آقای ظریف تأکید کرد که برای رسیدن به توافق ایران بسیار جدی است. او گفت که گفتگوهای وزیر انرژی آمریکا با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه مسائل فنی بسیار سودمند بود و پیشرفت گفتگوها را میسر کرد.
We don't want to build nuclear weapons. We don't believe that nuclear weapons bring security to anybody, certainly not to us.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک بار دیگر مصرانه گفت که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست و بر این باور است که داشتن چنین سلاحی برای هیچ کس و مطمئناً برای ایران امنیت فراهم نمی‌کند. آقای ظریف گفت برای ایران مسئله داشتن فناوری اتمی و پیشرفت علمی است و موضوع برنامه هسته‌ای برای ایرانی‌ها هم یک افتخار و سربلندی محسوب می‌شود. در این گفتگوی اختصاصی گزارشگر MBC خانم آن کری در مورد اتهام‌های نخست وزیر اسرائیل مبنی بر سیاست‌های تجاوزکارانه و یهود ستیزی رژیم ایران پرسید.
Is accusing a country that has not invaded any of its neighbors.
محمد جواد ظریف گفت آقای نتانیاهو کشوری را متهم می‌کند که در 250 سال گذشته هیچ کشوری و از جمله همسایگانش را مورد حمله قرار نداده. این مدت زمانی است که بیش از تاریخ بسیاری از ملت‌هاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی دولت اسرائیل را به تجاوز به سرزمین‌های دیگران و پشتیبانی از تروریسم و از آن جمله حمایت از گروه جبهه النصره در سوریه متهم کرد و گفت در تمام شرق میانه این اسرائیل است که هیچ یک از پیمانهای اتمی را نپذیرفته و بیش از 200 بمب اتمی در زرادخانه خود دارد. آقای ظریف با تایید حضور نظامیان ایرانی در عراق و سوریه گفت که این افراد به دعوت دولت‌های این دو کشور و برای کمک به آنها در پیکار با تروریست‌های داعش و القاعده در آنجا حضور دارند. در این زمینه هفته نامی آمریکایی نیوزویک هم در تازه ترین شماره خود با چاپ عکسی از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در میان پیشمرگه های کرد گزارش داد که این نظامی شناخته شده ایرانی رهبری تهاجم گسترده علیه حکومت اسلامی در تکرید را بر عهده دارد. در گفتگوی آقای ظریف با شبکه NBC آمریکا، او در پاسخ به اتهام یهود ستیزی هم تأکید کرد که ایرانیان در طول تاریخ دست کم 3 بار یهودیان را از فاجعه قتل عام نجات دادند. وزیر خارجه ایران گفت متاسفانه آقای نتانیاهو نه تنها واقعیت‌ها بلکه متن کتاب مقدس خود را هم تحریف می‌کند که در مورد استر ملکه یهودی مذهب ایرانی می‌گوید که این پادشاه ایرانی بود که یهودیان را نجات داد. آقای ظریف افسود اگر انجیل عهد عتیق را هم مطالعه کنید در خواهید یافت که یک پادشاه دیگر ایرانی و به عبارتی کوروش بزرگ بود که یهودیان را از اسارت در بابل رهایی بخشید.
again during the time of Cyrus the Great, where he saved the Jews from Babylon, and during the Second World War, where Iran saved the Jews.
آقای ظریف از مورد سومی یاد کرد که در جریان جنگ جهانی دوم ایران انبوهی از یهودیان اروپایی را از افتادن به اسارت نازی‌ها نجات داد. ماحصل سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی اختصاصی و طولانی با شبکه NBC تأکید بر این بود که ایران در پی تولید سلاح اتمی نیست.
We don't want to build nuclear weapons.
به گزارش شیکاگو تریبیون، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از بازگشت از سفر آمریکا نیز همچنان بر این عقیده است که یک توافق اتمی BA با ایران فانتزی و تخیلی بیهوده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش راهی عربستان شد تا برخی از رهبران کشورهای منطقه رو در جریان مذاکرات هسته‌ای بگذاره. جان کری در این سفر به عربستان و بقیه کشورهای منطقه اطمینان داد که توافق احتمالی هسته‌ای به معنی چشم‌پوشی از بقیه مسائل مربوط به ایران در منطقه نیست. از جمشید زند بشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه عربستان سعودی و وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در نقاطی مانند سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص یمن ببندد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز پس از دیدار با همتای آمریکاییش گفت به او اطمینان داده شده که مذاکرات اتمی کنونی با ایران به معنای چشم پوشی از دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سعود الفیصل گفت ایران از راه مبارزه با گروه خلافت اسلامی مشغول افزایش حضور خود در عراق است. او گفت الان تکریت مثال خوبی است که نشان دهیم از چه نگران هستیم. ایران مشغول در دست گرفتن زمام امور است. تکریت زادگاه صدام حسین رهبر سابق عراق به دست نیروهای داعش افتاده و حدود 30,000 نفر از نیروهای نظامی عراق از دوشنبه گذشته عملیاتی را برای بازپسگیری تکریت آغاز کردند. در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده که حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را در عراق نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است فرماندهان ایرانی در مبارزه با نیروهای داعش به نیروهای عراقی کمک می‌کنند و حضور فعال دارند. در همین حال جان کری در سفرش به عربستان سعودی گفت درست است که ما در خصوص پرونده اتمی با ایران در حال مذاکره هستیم، اما از دیگر اقدامات برهم‌زننده ایران چشم پوشی نکرده ایم. آقای کری افزود روز بعد از دستیابی به توافق احتمالی هسته‌ای و اگر به آن برسیم هیچ چیز عوض نمی‌شود و آمریکا نسبت به چالش‌هایی که در منطقه با آن روبرو است آگاهی دارد. به گفته او تنها چیزی که عوض می شود این است که اطمینان حاصل می شود ایران به بمب هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت. آقای کری در خاتمه افزود چه با توافق و چه بدون توافق اتمی با ایران، آمریکا به طور کامل متعهد به دیگر مسائل مرتبط با ایران از جمله حمایت از تروریسم است.
در مورد سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عربستان شنید و سخنان او جمشید زند گزارش می داد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان. ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
این جمعه هم این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا باشید. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که یک دیپلمات ایرانی که در تیر ماه سال 92 در یمن ربوده شده بود روز پنجشنبه 14 اسفند ماه وارد تهران شد. هنوز درباره ربایندگان و هویت آنها اظهار نظر رسمی از سوی مقام‌های رسمی در ایران نشده. فرین آسمی.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که نوراحمد نیکبخت دیپلمات روبوده شده ایرانی با اقدام های اطلاعاتی و عملیاتی کسانی که آنها را سربازان گمنام امام دوازدهم شیعیان مینامیدند از چنگال به گفته آنها گروه های تروریستی آزاد شده است. نوراحمد نیکبخت در تیر ماه سال 92 توسط گروه هایی که از سوی ایران تروریستی خوانده شدند در مسیر منزلش به سفارت ایران در صنعا روبوده شد. آقای نیکبخت روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت که ربایندگان را نمی شناخته و نمی دانسته که این افراد مسلح چه کسانی هستند. این دیپلمات ایرانی همچنین به خبرنگاران گفته که در مدت 20 ماه و 2 روزی که در گروگان بوده از خانواده و دنیا بی خبر بوده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت برای آزادی نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی به هیچ یک از شروط کسانی که آنها را تروریست ها مینامید پاسخ مثبتی داده نشده و این دیپلمات با کمترین هزینه آزاد شده است. هیچ یک از مقام های ایرانی تاکنون به ماهیت ربایندگان آقای نیکبخت اشاره ای نکردند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران هم روز پنجشنبه در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت از ابتدای روبوده شدن آقای نیکبخت کمیته ویژه‌ای با دستور وزیر خارجه تشکیل شد و تیم ویژه‌ای از وزارت اطلاعات او را آزاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر از زمان به گروگان گرفته شدن نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی در یمن چند هیئت دیپلماتیک از ایران برای پیگیری وضعیت او به صنعا سفر کردند. در دی ماه گذشته و 6 ماه بعد از گروگان گرفته شدن آقای نیکبخت، ابوالقاسم اسدی مسئول مالی سفارت ایران در یمن کشته شد. همزمان با آزادی نوراحمد نیکبخت رسانه‌های ایران از ورود یک هیئت یمنی از صنعا به تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این هیئت از تعدادی از معاونان وزیران یمن تشکیل شده که از روز یکشنبه در تهران هستند و روز چهارشنبه 13 اسفند ماه هم با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل دیدار کردند. شیعیان حوثی یمن که مورد حمایت ایران هستند پیشتر با تصرف ساختمان‌های دولتی صنعا پایتخت این کشور کنترل دولت را در دست گرفتند. رئیس جمهوری یمن هم که مدتی توسط حوثی‌ها یا جنبش انصارالله یمن در حبس خانگی به سر می‌برد به شهر عدن در جنوب این کشور رفته و در این شهر اعلام ریاست جمهوری کرده است. تعدادی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به نشانه حمایت از عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن سفارتخانه‌های خود را از صنعا به عدن منتقل کردند.
گزارش فرین عاصمی را شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. اما در ایران محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور جدی اصلاح طلبان در انتخابات آینده رو برای اصولگرایان یک تهدید دانسته و گفته اصولگرایان چاره‌ای جز ائتلاف ندارند. بیشتر از وحید پوراستاد.
نایب رئیس مجلس ایران میگوید اصلاح طلبان مانند مجلس هشتم و نهم بیرمق نیستند و حضور جدی را در عرصه انتخابات خواهند داشت و این حضور جدی آنها اگرچه جای نگرانی ندارد اما برای اصولگرایان یک تهدید است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
اگر اصلاح طلبان در مجلس آینده اکثریت رو داشته باشند، سهمی رو که گروه های اقتدارگرا امروز در دولت روحانی دارند اون سهم کاهش پیدا میکنه. دلیل دوم این که این بازی برچسب فتنه که معمولا دستاویز اقتدارگرایان بوده برای پسراندن رقبای خودشون، این بازی تا حدود زیادی کمرنگ میشه. و دلیل سوم این که در دوره انتخابات اگر کارنامه دولت آقای روحانی و دولت آقای خاتمی رو افراد بتونن مقایسه کنن، نامزدها با کارنامه دولت احمدی نژاد که مجموعه گروه های اقتدارگرا سهمی داشتن در اون، اگر این دو کارنامه با هم مقایسه بشه مشخص خواهد بود که دستاوردهای دولت آقای خاتمی و روحانی قابل توجه تر و قابل دفاع تر هست و اعتماد عمومی رو از گروه های اقتدارگرا کم میکنه.
در ماه‌های گذشته برخی از چهره‌های اصلاح طلب از برنامه ریزی برای شرکت در انتخابات مجلس دهم ایران خبر دادند. از جمله حسن رسولی، عضو هیئت مدیره بنیاد باران که به محمد خاتمی نزدیک است، در آذر ماه سال جاری گفته بود هدف اصلاح طلبان در انتخابات آینده کسب 200 کرسی مجلس دهم است. حسین مرشی عضو حزب کارگزاران سازندگی نیز در همین زمینه روز 4 آبان ماه سال جاری گفت با رهبری محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در انتخابات حضور خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمد رضا باهنر روز پنجشنبه 14 اسفند ماه در اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت ما می‌خواهیم ائتلاف کنیم و مسئله ما وحدت فلسفی نیست. امید و چشمانداز ائتلاف اصولگرایان ائتلاف 100% است. ممکن است به 100% نرسیم ولی باید تلاش کنیم که به این نقطه برسیم. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
سه مانع جدی وجود داره. مانع اول مذاکرات اتمی است و اصولا بحث سیاست خارجی است که در میان گروه های اقتدارگرا اختلاف جدی وجود داره. جبهه پایداری عمدتا با مذاکرات مخالف هست، در صورتی که بخش قابل توجهی از اقتدارگرایان با مذاکرات و دولت آقای روحانی دارن همراهی میکنن. مانع دوم آقای احمدی نژاد و نیروهای نزدیک به آقای احمدی نژاد هستند که همیشه چالش برانگیز و اختلاف انگیز بودند در میان مجموعه نیروهای اقتدارگرا. و مانع سوم هم چهره های ایدئولوژیک جبهه پایداری هستند که برخی از نیروهای نزدیک به خودشون رو ساکتین فتنه نامگذاری کردن و اصولا اختلاف اونها در نوع برخورد با اصلاح طلبان هست.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفته استراتژی جبهه پیروان خط امام و رهبری در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تبعیت از جامعتین، یعنی دو گروه جامعی روحانیت مبارز و جامعی مدرسین حوزه علمیه قم است. شورای نگهبان ایران روز 7 اسفند ماه سال 94 را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر گفته که در انتخابات آینده اصولگرایان چاره‌ای جز ائتلاف ندارند. وحید پورستاد گزارش می‌داد. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
I think there's more a crisis in management than there is in water availability.
به نظر من بحران در ایران بیشتر در مورد مدیریت آب صدق میکنه تا در بخش دسترسی به آب.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10:00 و 15 به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو روز جمعه خواهید شنید از رادیو فردا. اما به تازگی شماری از دانشمندان با ارائه نظریه تازه تئوری عمدتاً پذیرفته شده بیگ بنگ یا انفجار بزرگ کیهانی رو زیر سوال بردند. این پژوهشگران با بررسی دو نظریه عمده فیزیک، یعنی مکانیک کوانتوم و در حیطه ذرات بنیادی و همینطور نسبیت عام در عالم فضا و زمان و کائنات، نتیجه گیری کردن که این دو نظریه نمیتونه در قالب یک نظریه واحد سازگار باشه. بکتش خمسه‌پور در همین زمینه با یک کیهانشناس گفتگو کرده. امیر حاجیان، پژوهشگر ارشد انستیتوی اختر فیزیک کانادا در دانشگاه تورنتو.
نه، نظریه مهبانگ زیر سوال نرفته. این کاری که انجام دادن یک کار تئوری بوده، یک کار کاملا نظری بوده که سوالی که اینا سعی کردن بهش پاسخ بدن اینه که در ابتدای جهان، وقتی که ما از مهبانگ صحبت میکنیم، مهبانگ تکینگی توی نظریه ما هست و اینو به عنوان یه نظریه پرداز، به عنوان یه دانشمند، این چیز دلنشینی برای ما نیست که نظریه‌مون تکینگی داشته باشه، چون تکینگی یعنی ما واقعا نمیدونیم که دقیقاً اونجا داره چه اتفاقی میفته. و اینها سعی کردن که یک نظریه‌ای بدن که این تکینگی رو توش نداشته باشه.
مقصودتون رو میتونین از تکینگی یه بار دیگه توضیح بدین؟
تکینگی یعنی جایی که نظریه هایی که ما داریم فرو میریزه. و اگه اینجوری به نظریه مهبانگ نگاه بکنیم که جهان الان یه اندازه‌ای داره، یه چگالی داره، اگر که ما زمان رو برعکس بکنیم بریم به طرف ابتدای خلقت، همه چیز داره جمع میشه برمیگرده، چون جهان الان داره منبسط میشه. بنابراین من اگر که زمان رو برعکس بکنم، دنیا شروع میکنه به جمع شدن و منقبض شدن. و اگر که شما چگالی جهان رو نگاه بکنید، میبینید که هرچی به زمان ابتدای عالم نزدیک میشیم، چگالی جهان بیشتر میشه، تا یه جایی که ما
دیگه نظریه‌ای برای قبل از اون نداریم، چون به انرژی‌هایی میرسیم که تا حالا نتونستیم براش نظریه قابل قبولی ارائه بدیم، که اونجا جاییه که فکر میکنیم گرانش، نظریه گرانش با نظریه کوانتوم باید یکی بشه.
دقیقا همین نکته آقای حاجیان، نکته اصلی که الان دانشمندان، فیزیکدانان و ستاره شناسان، نظریه پردازان همواره دهه هاست دارن تلاش میکنن اون نظریه وحدت نظریه های نسبیت عام و ذرات بنیادی فیزیک کوانتوم. آیا نزدیک شدن دانشمندان به اتحاد این دو، یا اینکه این دو به گونه‌ای سازگار نیستن با هم؟
تلاش‌های خیلی زیادی صورت گرفته. همونجور که می‌دونید بقیه نیروهایی که توی طبیعت هستن، نیروهای طبیعی، اینا با هم متحد شدن، نظریه‌های یک تا داریم برای اینکه بقیه نیروها رو بتونیم همه رو به صورت شکل‌های مختلف یک مفهوم نشون بدیم. ولی گرانش و کوانتوم هنوز موفق نشدیم که اینا رو با هم یکی بکنیم. کارهای زیادی انجام شده ولی مسئله سختیه، هنوز به نتیجه‌ای که دلخواه باشه و علمی باشه و قابل اعتماد باشه ما نرسیدیم.
آقای حاجیان، اگه بخوایم به زبان ساده برای شنوندگان دستاوردهایی رو که امروز جهان دانش، دانشمندان بهش رسیدن، این رو اگه بخوایم جمع بندی کنین به زبان ساده، چگونه این رو بازگو میکنین؟
الان تصویری که ما از جهان داریم که مجموعه همه کارهایی که توی این چند ده هزار سالی که بشر شروع به کار علمی کرده به دست اومده اینه که ما تا الان تصویرمون از جهان یک ابتدای خیلی داغه، که جهان از یه حالت داغ و خیلی چگالی شروع میکنه و شروع میکنه به منبسط شدن. افت و خیزهای کوچیکی توی جهان وجود داره به خاطر اتفاقات کوانتومی که بعد از یه دوره‌ای به اسم تورم توی دنیا پیش میاد، و اون افت و خیزهای کوچیکی که توی چگالی جهان هست اینا شروع میکنن به رشد کردن و تشکیل ساختار میدن که ساختارهای بزرگ کیهانی که امروز میبینیم رو تشکیل میدن. تصویر بزرگی که ما از کیهان شناسی داریم بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین بنا شده و آغازش با مهبانگ هست، و اون چیزی که ما میدونیم الان عالم ازش تشکیل شده بیشترش یک چیزی به اسم انرژی تاریک، بعد از اون یه چیزی به اسم ماده تاریک، و ماده‌ای که ما میشناسیم و هممون دیدیم و توی آزمایشگاه باهاش کار کردیم این کمتر از 4% جهان رو تشکیل میده. یعنی بیشتر جهان رو ما در واقع نمیدونیم دقیقاً از چی تشکیل شده، ولی میدونیم دقیقاً چه مقداری از جهان رو تشکیل داده.
امیر حاجیان بود، پژوهشگر ارشد انستیتوی اختر فیزیک کانادا در دانشگاه تورنتو، درباره نظریه تازه مرتبط با بیگ بنگ یا انفجار بزرگ کیهانی از او شنیدید. بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. اما چیزی به پایان مجله نیمه شب باقی نمونده، بریم سراغ خبرهای ورزشی، بعد از اون هم خبرهای سیاسی و بعد هم برنامه چارکنج رو خواهید شنید. خبرهای ورزشی امشب با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از دو هفته تعطیلی به خاطر جام باشگاه‌های آسیا، امروز جمعه هفته 22 خود را با 5 مسابقه آغاز می‌کند. ابتدا در مشهد تیم پدیده میزبان استقلال خوزستان خواهد بود. دو تیم به ترتیب 10 و 13. در انزلی ملوان با سپاهانی روبروست که گرچه در مکان چهارم جدول ایستاده ولی با تیم صدر جدولی نفت فقط 1 امتیاز فاصله دارد. ملوان 11 است. سبای قم تیم میانه جدول در خانه با راه آهن بحران زده و ته جدولی روبروست. در اصفهان دو تیم زوباهن و سایپا که در جدول همسایه اند و مکانهای 6 و 7 را در اختیار دارند، هر دو به دنبال پیروزی اند با نیم نگاهی به کسب سهمیه آسیایی. و سرانجام استقلال تهران و مسجد سلیمان هم در ورزشگاه آزادی پیکار دارند. مسجد سلیمان از آخر دوم و در حال سقوط به دسته 1 است، اما استقلال در فاصله 1 امتیازی پیشاهنگ در مکان سوم ایستاده. شب گذشته در گزارشی که از شبکه 3 پخش شد، بهروز مکوندی سرمربی تیم مسجد سلیمان از حساسیت و سختی بازی سخن میگفت.
هر چقدر که به انتهای مسابقات نزدیکتر میشیم شرایط سخت‌تر و بازی ها حساس‌تر میشه.
و امیر قلعه‌نویی هم به تعریف از مسجد سلیمان پرداخت و اینکه باید از این تیم ترسید.
هر بازی شرایط خاص خودشو داره. تیم نفت مسجد سلیمان هم که تیمای خوب لیگ ماست، فوتبال خیلی خوب با نظم بازی میکنه، طبیعتا از این تیم‌ها باید ترسید.
دیدار تیم‌های استقلال و مسجد سلیمان آخرین بازی امروز جمعه خواهد بود که ساعت 7:30 آغاز می‌شود. بقیه بازی‌های هفته 22 یک شنبه برگزار خواهد شد. در هفته ششم لیگ حرفه‌ای بسکتبال ایران پنجشنبه شب تیم دانشگاه آزاد با نتیجه عجیب 92-40 تیم هفت الماس قزوین را شکست داد و صدر جدول را در اختیار گرفت. قزوینی هایی که با 10 بازیکن به تهران رفته بودند پس از آنکه 7 بازیکنشان به ترتیب به دنبال 5 خطا از بازی اخراج شدند 3 نفره به بازی ادامه دادند و در نتیجه 92-40 بازی را باختند. دیدار پرحاشیه و پربرخورد تیم‌های مهرام تهران و شهرداری گرگان نیز که در گرگان برگزار شد 84-77 به سود مهرام پایان یافت تا این تیم بعد از دانشگاه آزاد در رده دوم جدول قرار گیرد. و در ایتالیا و پرتغال دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌ها ساعتی پیش آغاز شده که همکنون ادامه دارد. در ایتالیا یوونتوس و فیورنتینا در شهر تورین به مسافه یکدیگر رفتند و در پرتغال نیز ناسیونال میزبان اسپورتینگ لیسبون است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام بر شمایی که در بامداد جمعه ایران در 30 دقیقه بامداد جمعه همچنان با ما هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها. بریم سراغ خبرها با فهیمه خضرحیدری و بعد از اخبار بمونید تا چارکنج رو بشنوید.
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اعلام اینکه ایران و غرب به توافق نهایی در دور تازه مذاکرات نزدیک میشوند گفت برخی میکوشند تا با دروغ پراکنی فضای هیستری و ترس علیه ایران ایجاد کنند و مانع از دستیابی به توافق شوند. آقای ظریف که در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی CNN شرکت کرده بود در پاسخ به پرسش کریستیان امانپور درباره سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت این سخنان هیچ تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران نداشت و مشکل این افراد این است که صلح و ثبات را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌دانند و به دنبال جنگ و تنش و بی‌اعتمادی هستند. آقای ظریف تاکید کرد که اراده سیاسی ایران بر حل موضوع و حصول توافق است و طرف مقابل هم باید نشان دهد که همین اراده سیاسی را دارد، چرا که تحریم‌ها و توافق با هم جمع نمی‌شوند و نمی‌توان در شرایط تحریم به توافق نهایی چشم داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا چشم خود را بر روی به گفته او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نمی‌بندد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان کری روز پنجشنبه در عربستان پس از دیدارهای جداگانه با پادشاه سعودی و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خبرنگاران گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران موجب نمی‌شود که آمریکا چشم خود را بر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در نقاطی مانند سوریه، لبنان، عراق، شبه جزیره عربستان و به خصوص یمن ببندد. جان کری در پی 3 روز مذاکرات هسته‌ای با همتای ایرانی خود در سوئیس عصر چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا نگرانی کشورهای عرب منطقه را از مذاکرات هسته‌ای با ایران برطرف کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه عربستان در ریاض گفت تکریت نمونه خوبی برای اثبات نگرانی ریاض است و نشان می‌دهد که ایران در حال تسلط بر عراق است. یک مقام ارشد ناتو از کشته شدن گروه بزرگی از سربازهای روسیه در نبردهای شرق اوکراین خبر داد. ژنرال الکساندر ورشبو معاون دبیر کل ناتو که در نشست خبری در ریگا پایتخت لتونی سخن می گفت افسود مردم در روسیه از مداخله دولت در بحران شرق اوکراین حمایت نمی کنند، مخصوصا که رهبران روسیه هر روز بیش از دیروز این واقعیت را که تعداد زیادی از سربازان در این درگیری ها جان خود را از دست می دهند انکار می کنند. این اظهارات از سوی معاون دبیر کل ناتو در حالی طرح می شود که مسکو هر گونه حضور سربازان ارتش آن کشور در شرق اوکراین را رد می کند. آقای ورشبو همچنین توافق آتش‌بس موقت را که ماه گذشته در مینسک حاصل شد گامی در راه پایان بحران در اوکراین دانست و گفت بر اساس گزارش ها درگیری ها در اوکراین تا کنون جان بیش از 6000 نفر را گرفته و این توافق می تواند نقطه پایانی بر خشونت در اوکراین باشد. معاون دبیر کل ناتو خواستار توافق کامل و پایدار برای حل بحران اوکراین شد و روسیه را مسئول دستیابی به چنین توافقی دانست. در ایران یکی از دانش آموزان آسیب دیده در انفجار مین در ایلام پای خود را از دست داد. معاون مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و در تشریح آخرین وضعیت دانش آموزان آسیب دیده در این انفجار گفت پای چپ یکی از دانش آموزان پس از این حادثه قطع شد و دانش آموز دیگری نیز که از ناحیه چشم به شدت آسیب دیده به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. رسول پاپایی گفت سایر دانش آموزان آسیب دیده در بیمارستان اهواز بستری هستند. به گفته او سوختگی دانش آموزان از 30-55% گزارش شده است. هفته گذشته انفجار مین در منطقه مهران از توابع استان ایلام سبب مجروح شدن 5 دانش آموز یک مدرسه عشایری شد. بر اساس آمار مرکز مین زدایی ایران 4,200,000 هکتار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران وجود دارد که 26 سال پس از پایان جنگ ایران و عراق هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. گروه خلافت اسلامی برای جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه بعد از ظهر چهارشنبه چاه‌های نفت منطقه عجیل واقع در شمال شرقی تکریت را به آتش کشید. به گزارش رویترز گروه خلافت اسلامی با این اقدام خود را در پناه دود ناشی از آتش سوزی چاه‌ها از دید هلیکوپترهای عراقی مخفی می‌کند. در رویداد دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز در حمله انتحاری به وسیله یک تانکر بمب‌گذاری شده در اردوگاهی در نزدیکی منطقه عدور در تکریت فرمانده ارشد عصائب اهل الحق مهدی الکنانی و 4 نفر دیگر کشته شدند.
خیلی از تو ممنونم فهمی خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید. بریم سراغ نوشین سید حسینی با خبرهایی که در بخشای خبری ما احتمالاً نشنیدید در برنامه 4 کنج. تا حدود 10 دقیقه دیگه همراه او باشید. جمعه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
ساکنان یکی از محله‌های شهر هامبورگ در آلمان که از دست اضرارهای خیابانی آبرام ساختمان‌هاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پاولی در هامبورگ در منطقه مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره. ساکنان این محله اون قسمت از نمای ساختمان‌هاشون رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردند که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس می‌فرسته. رویترز نوشته که از این نوع رنگ گران قیمت در صنایع کشتی سازی هم استفاده میشه. البته سازمان دهندگان این نوآوری با نصب پلاکاردهایی روی دیوارهای نقاشی شده به افراد هشداری با این مضمون دادند: ادرار نکنید، در غیر این صورت اون رو با ادرار جواب میدید. سازمان دهندگان این شیوه دفع مزاحمان فیلمی 1 دقیقه و نیمی در شرح این ماجرا روی شبکه یوتیوب به اشتراک گذاشتند. این فیلم کوتاه با اسم سن پاولی با ادرار جواب میده از روز دوشنبه روی شبکه یوتیوب به نمایش گذاشته شده و تا شامگاه چهارشنبه بیش از 210 هزار نفر بازدید کننده داشته.
رانندگان وسایل نقلیه موتوری در نیوزیلند اخیراً به شکلی روزافزون با مشاهده هر گونه رانندگی پرخطر از طرف افراد اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی رو خودشون به عهده می‌گیرند و با متوقف کردن وسیله نقلیه خاطی سویچش رو هم از راننده می‌گیرند و به عبارتی اون رو مصادره می‌کنند. روزنامه نیوزیلند هرالد در گزارشی نوشته که این واکنش ملی رو به ازدیاد گذاشته، به طوری که در هفته گذشته روزی 1 بار در جاده‌ها و خیابان‌های مختلف نیوزیلند این اتفاق تکرار شده. بنابراین گزارش بیشتر رانندگان متخلف از شهروندان غیر نیوزیلندی یا گردشگر هستند، از جمله چند راننده چینی که نه تنها سویچ ماشین‌هاشون ازشون گرفته شده بلکه قرارداد اجاره ماشین‌هاشون هم باطل شده. ولی پلیس نیوزیلند از اینکه شهروندان اجرای قانون رو به دست بگیرن چندان راضی نیست و توصیه کرده که شهروندان اون کشور در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی با پلیس تماس بگیرند.
در فنلاند جرایم تخلفات راهنمایی و رانندگی بر اساس درآمد سالانه فرد متخلف تعیین میشه، یعنی اگه یه آدم پولدار این مقررات رو نقض کنه با جریمه هنگفت مواجه میشه. نمونه ای از این مورد که اخیراً در این کشور اروپایی پیش اومده صدای متخلف پولدار رو در آورده. روزنامه فنلاندی ایلتالتی نوشته که اخیراً تاجری که ماشینش به جای 80 کیلومتر در ساعت با سرعت 103 کیلومتر در ساعت توی جاده حرکت می‌کرده، بعد از اینکه به وسیله پلیس متوقف شده، جریمه‌ای که با توجه به میزان مالیات بر درآمد سال گذشته‌اش برای این سرعت غیر مجاز تعیین شده، نزدیک به 60,000 دلار بوده. به نوشته این روزنامه، تاجر متخلف در صفحه فیسبوکش نوشته که زندگی در فنلاند برای آدم‌های ثروتمند و پردرآمد غیر ممکنه و اینکه در حال بررسی مهاجرت به یک کشور دیگه است. در سال 2002 یعنی حدود 13 سال قبل هم یکی از مدیرای ارشد شرکت نوکیا در فنلاند که سوار موتور گران قیمت مدل هارلی داویدسونش بود به دلیل رعایت نکردن سرعت مجاز به پرداخت جریمه حدود 130,000 دلار محکوم شد.
از موزه های آمریکا اخیراً استفاده از میله های دور نگهدار موبایل در عکاسی افراد از خودشون رو قدغن کرده. مجموعه اسمیت سونیان که عظیم‌ترین مجموعه موزه های پژوهشی در جهان به حساب میاد، استفاده از میله کمکی برای عکاسی رو که در گرفتن عکس سلفی خیلی معمول شده منع کرده. روزنامه گاردین نوشته که در بیانیه منتشر شده به وسیله این مجموعه، دلیل این ممنوعیت حفاظت از اشیا و بازدید کنندگان به ویژه در شرایط کثرت جمعیت در موزه عنوان شده. مردم با نصب این میله به تلفن‌های هوشمند یا دوربین‌هاشون میتونند با فاصله مناسب از خودشون عکس بگیرند. این وسیله ابتدا در کشورهای آسیایی طرفدارهای زیادی پیدا کرد. این ممنوعیت در تمام تشکیلات زیرمجموعه اسمیتسونیان یعنی پارک ملی جانورشناسی، 9 مرکز پژوهشی و 19 موزه و گالری در شهر واشنگتن آمریکا به اجرا در میاد. نگفته نمونه که سال گذشته 28 میلیون نفر از مراکز این مجموعه بازدید کردند.
بلند مرتبه ترین آسمان خراش چوبی سال آینده در وین پایتخت اتریش ساخته خواهد شد. قراره که توی این آسمان خراش 84 متری که به بهای حدود 66 میلیون دلار تموم میشه، هتل، رستوران و مجموعه از آپارتمان و دفاتر اداری درست بشه. روزنامه گاردین به نقل از مدیر این پروژه نوشته که دلیل انتخاب چوب برای ساخت این بلند مرتبه در نظر گرفتن مسائل محیط زیستیه و با توجه به اینکه به مدت 2 قرن چوب عنصر مناسب برای ساخت و ساز مسکن بوده، پس الان هم همچنان میتونه با حفظ این کار کرد ماده بی‌نظیری برای ساختمان‌سازی باشه. با توجه به اینکه قراره 76% این آسمون خراش از چوب ساخته بشه، معماران این پروژه معتقدند که با بکارگیری چوب به جای مصالح سیمانی از ورود 2800 تن گاز دی اکسید کربن به چرخه محیط زیست جلوگیری می‌کنند. 2800 تن دی اکسید کربنی که در جریان تولید مصالح سیمانی وارد هوا میشه. بنابراین آرشیتکت‌های مسئول این طرح روی منافع محیط زیستی استفاده از چوب تاکید کردند. اجرای این پروژه مخالفانی هم داره، از جمله سازمان آتش نشانی، گرچه کارشناسان این سازمان برای انجام بررسی‌های لازم با معماران این طرح همکاری دارند.
در ساختمان ناتمامی که قرار محل آژانس جاسوسی آلمان در شهر برلین باشه، به سرقت رفتن چند عدد شیر آب باعث آب گرفتگی چندین طبقه از این ساختمان و وارد اومدن خسارتی چند میلیون دلاری به این بنا شد. رویترز به نقل از روزنامه برلینر زیتونگ گزارش داده که دزدها چند شیر آب رو در طبقه بالای این آژانس سرقت کردند و همین باعث شد که این ساختمان در قلب پایتخت آلمان که با هزینه بیش از 1 میلیارد دلار در مراحل پایانی ساختش بود دچار آسیب جدی بشه. اداره مرکزی آژانس اطلاعات آلمان موسوم به BND که در شهر پولاخ در جنوب آلمان مستقر هست، قرار بود سال 2011 میلادی یعنی
4 سال قبل به برلین نقل مکان کنه، ولی تا سال 2017 میلادی، یعنی حدود 2 سال دیگه، به تأخیر افتاد. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.